بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید و دانشجویان و معلمین، سایر دوستانی که لطف کردند و تشریف آوردن این جلسه رو، و دوستانی که در سالون دیگه یا بیرون هستند. از همه به همه عرض ارادت میکنم و سلام و تشکر از اینکه فرصتی دادن که دقایقی رو مصدق دوستان بشم. راجع به کار گروهی که بعضی دوستان فرمودن در شیراز کردن، راجع به آثار متفکرین معاصر، و از جمله دیگه مسئول صدا من نیستم. هر شاید که سیر کتابخانی و مطالعاتی که گفتن دوستان داشتن راجع به آثار متفکران معاصر، من فقط یک کلمه عرض بکنم قبل از اینکه عرازم شروع بکنم. در مورد اهمیت کتابخوانی و مطالعه می‌خواستم خدمتتون فقط یه نکته رو عرض بکنم، که در باب اولی این که این رو بدانید که انقلاب با همه تأثیرات تاریخی و جهانیش محصول اتفاقا، یعنی تو کادرهای اصلی انقلاب، کادرهای اولیه و سازمانده انقلاب، محصول حلقه های مطالعاتی و کتابخانی بود. یعنی در شهرها حلقه ها و محافلی بود که بچه مسلمان ها دانشگاهی غیر دانشگاهی دور هم جمع می شدن، متونی رو به عنوان مبنای نظری حرکت می خوندن، مطالعه می کردن. همین گروه های کوچک کتابخانی باعث شد که کم کم ایدئولوژی انقلاب تکوین پیدا کرد و نظر مبدأ عمل شد، چون بدون نظریه روشن نمیشه عمل کرد، نه عمل اجتماعی و نه عمل فردی. من به یاد میارم جلساتی رو که جوانان ما بخش مهمی از اوقاتشون رو به خوندن و مباحثه کردن آثار متفکران مسلمان که بیشتر آثارشون در اون دوره مطرح بود، هنوزم هست، میگذروندن. بخشی از وقتشون رو کوه میرفتن و اونجا مباحثه میکردن همین کتابها رو، بخشش رو به محلات فقیرنشین شهرها میرفتن، خدمت به فقرا و خانواده‌های محروم سر می‌زدند. بخشش هم به تناسب اون دوران تو کار مبارزه و آموزش نظامی، آموزش کار با اسلحه، شعار نویسی، شبنامه نویسی، تکثیر اعلامیه‌های امام و اینها، ولی موتور اصلی همه اون فعالیت‌ها همین هسته‌های مطالعاتی و کتابخانی بود. نکته دوم در باب اینکه چرا هنوز امروز هم ما محتاجیم به خواندن و دانستن نظرات کسان و متفکرانی که دو دهه پیش یا سه دهه پیش از بین ما رفتن، پاسخ این است که بسیاری از اصلا متفکر بزرگ علامتش اینه که سر چهار راه‌های فکری میسته و علامت میزنه. درسته که مسائل فکری اگر به طور ریز و جزئی و مستقیم وارد بشید زیاد و متعدد و متفاوت و حتی پراکنده اند، و هیچ متفکری نیست که بتونه در یک دوره‌ای به همه سوالات موجود یا محتمل در یک حوزه فکری پاسخ بگه، به خصوص اگر اون حوزه فکر اسلامی باشه که یه اقیانوس بیکرانه و عمیق باشه. اما سوالات اساسی و اصلی رو اگر پاسخ بدن در بسیاری از حوزه‌های فلسفه معرفت، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و اقتصاد، اون وقت به خیلی از سوالات جزئی که اون موقع تر نبوده و بعداً تر شده یا خواهد شد هم در واقع ضمناً پاسخ دادن. یه تعبیری دارن غربی ها راجع به کانت که تعبیر تا حدود درستی هم هست، میگن کانت سر یک گردنه ای نشسته و یک سوالاتی رو تر کرده که هیچ متفکر و فیلسوفی در غرب، چه ملحد چه متعله، چه ماتریالیست چه موحد، نمیتونه به اون سوال جواب نده و راشو بگیره و بره. سوال کرد از اصل معرفت و امکان معرفت. هر فیلسوفی موافق یا مخالف او باید دیدگاه خودش رو راجع به مسئله معرفت بگه و بعد عبور کنه، اصلا و الا اجازه عبور بهش داده نمیشه، نمیتونه وارد بحثای بعدی بشه تو حوزه فلسفه سیاست و معرفت و اخلاق و بقیه مباحث. بزرگان ما در اون دوره، کسانی که فکر دینی معاصر مدیون زحمات اونا بود، کسانی مثل مطهری به خصوص در رأس و دیگرانی که در کار میکردن در یه حوزه های فکری، مرحوم علامه جعفری مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان دیگری که حالا من نمیخوام همشون اسم ببرم، مرحوم دکتر شریعتی در بسیاری از حوزه‌های فکری، گرچه ممکنه در بعضی از حوزه‌های فکری قابل مناقشه و بحث باشه که هست، ولی نقش مؤثر اینها در اون دوران برای ساختن فکر مبارزه دینی در دانشگاه ها و در قشری که میخواست با فکر دینی وارد عرصه مبارزه و مسئولیت اجتماعی بشه، اینها نباید فراموش بشه. و همیشه هم به فکر رفتگان نباشیم. گفت زنده ها را، جمال زنده ها را عشق است. ما همیشه منتظریم اینا تا زنده ان، فحششون میدیم، جبسازی میکنیم علیهشون، چنان که در زمان خود مطهری در دوره زندگیش میشد این کارا با او. وقتی که میرن محترم و عزیز میشن. هستن کسانی که در همین دوره هم این تلاش ها رو کردن و ثمرات بزرگی از آثار اونها داره منتشر میشه در جامعه، و اساتید دیگری که نقش‌های بسیار بزرگی دارند در گسترش فکر دینی، منتها آماج لجنباری، اهانت، جوسازی، متلک، فحاشی، پرونده‌سازی تو محافل روشنفکری و دانشگاهی ما قرار می‌گیرند برای که دهانشون رو ببندند. و مطمئنم بعد از اینکه اینا هم از این عالم میرن یا میبرنشون، یه تروری کار چیزی، بعد اینا هم محترم میشن و وقت شروع می‌کنه راجع به اینا جلسه بزرگ داشت گرفتن. خب اینا تا هستن احترامشون رو داشته باشیم، به سخنانشون گوش بکنیم، آثارشون رو بخونیم، سوال هم اگه داریم، ایراد و اعتراض هم اگه داریم بکنیم. اینم یه نکته است که ما متفکران بزرگی داشتیم و داریم که اینها به سوالات اصلی وقتی پاسخ میدن، گویی به بسیاری از پرسش‌های فرعی و جزئی هم پاسخ دادن. من به ذرس قاطع میگم همین الان پاسخ بسیاری از اون چیزایی که به نام شبهات جدید مطرح می‌شده و شایع شده و مشهور شده، به این عنوان مشهور شدن، پاسخش در همین کتابای موجود آقای مطهری هست. بسیاری از این مباحث در حوزه فلسفه معرفت، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، بحث اقتصاد، من خودم الان که گاهی به آثار ایشون رجوع میکنم، بیش از 20 سال پیش که رجوع میکردم الان بیشتر استفاده میکنم، برای که من 20 سال پیش اصلا اهمیت بعضی از نکاتی که ایشون گفتن نمیفهمیدم و گاهی میگفتم چه جمله های ساده ای که دیگه احتیاج به فکر کردن نداشت، احتیاج به چاپ کردن نداشت، تو ذهنم میامد اینا مثلا چه اهمیتی داره که امام میگه آثار ایشون مهمه. ولی اینو به شما عرض بکنم، اهل تعارف و تملق توی حوزه ها هم نیستم. من الان به مراتب بیش از 15 سال پیش، 20 سال پیش از آثار آقای مطهری واقعا استفاده علمی میکنم. بسیاری از سوالاتم رو جوابشو پیدا میکنم تو آثارشون. اینا بنابراین چیزایی هست که قدیمی نمیشن. نگید آقا 20 سال گذشت دیگه حالا چقدر راجع به یه نفر هی اصرار و هی درجا زدن و اینا. تمام فلسفه های دنیا، فرهنگ های غرب و شرق رو برید ببینید، تو هر فرهنگی، تو هر فلسفه‌ای 7 تا 8 تا 10 نفر قله های اون فلسفه. الان شما برید تاریخ فلسفه غرب رو بخونید، مجموعا 10 تا 12 تا اسمه، بقیه همه پیروان و فروع و زیرشاخه های اینا، 10 تا اسم. فلسفه و عرفان هند رو بخونید، حکمای چین رو ببینید، اینا مجموع اسم های کسانی که فرهنگ بشریت رو ساختن و سلسله جنبانان مکاتب و ایدئولوژی های خوب یا بد تاریخ شدن. مجموع اینا تعدادشون 50 60 نفر بیشتر نیست. منتها اینا در آکادمی های خودشون راجب کانت، راجب لاک، راجب روسو، راجب دیگران، هایدگر، همینطور اینا هیچ وقت کنارشون نمیگذارن. دهه ها و سال ها و قرن ها میگذره هی راجب اونا بحث میکنن. یک رساله مثلا 24 صفحه ای هایدگر میزنه، صدها پایان نامه، هزاران پایان نامه و کتاب راجب اون همون 20 چند صفحه نوشته میشه. یعنی ارزش متفکرانش رو دانستن و حاشیه و تعلیق زدن و اینا رو مثل یک دستمال کاغذی زود دور ننداختن که آقا قدیمی شد کنه شد، اینا خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. قبل از همین جلسه استاد سبزواری که خود ایشونم از خادمان بزرگ کشور هستن و کسانی هم که عرض کردم تا هستن قدرشون رو نمیدونیم، ایشون یک نکته فرمودن از احسان طبری که تئوریسین حزب توده و چپ بود در ایران. احسان طبری آدم خیلی مهمی بود، کتاباش در کشورهای مختلف آسیایی تو گروه های چپ تدریس می شد و تئوریسین حزب توده بود. آخر عمر که بازداشت شد و مسائلی و واقعا منقلب شد، دو سه تا کتاب نوشت و تجدید نظر کرد تو کل زندگیش، و به نظر من این بخش آخر زندگیش هم نشون داد که ایشون آدم عادی نبود، آدم بزرگی بود. اونجا آقای استاد سبزواری نقل کردن از احسان طبری که گفته بود اگر ما یه مطهری داشتیم ولش نمی‌کردیم به آسانی. صدها شاعر و نویسنده و خواننده و کارگردان و قصه نویس کودک و اینا اطرافش حلقه می‌زدیم، می‌زدن. هر کدوم تو حوزه کار خودشون ازش استفاده می‌کردن و اون هسته اصلی این فکر رو گسترش می‌دادن توی شاخه‌های مختلفش. ولی شماها نه، مثل که امثال این مطهری‌ها و اینها رو از سر را میارید، براتون خیلی اهمیتی ندارن. تجلیل هم که میکنید تجلیلای سوری و ظاهری است، در حالی که یک دنیا معرفت ازتون میاد بیرون. الان کسانی که به عنوان فیلسوفان درجه یکی دنیا شناخته میشن که همه با حلوا حلوا کردن دهنشون شیرین میشه، پوز میدن که من در فلان دانشگاه فلان مقاله ایشون رو به عنوان پایان نامه اجازه دادن من بهش یه حاشیه بزنم، اینا جزء پوزایی است که میدیم. مطالبی که گفتن از حیث ارزش عقلیش بعضی از اینا یک دهم حرفایی که امثال آقای مطهری زدن اینجا نیست، یک دهم اینا استدلال پشتش نیست اصلا. تجلیل از مطهری هم به معنی بزرگداشت ظاهری و اسمشو بردن و مجلس گرفتن و اینا نیست. تجلیل همینه که همین کاری که شما دارید میکنید، یعنی شروع کنیم در تداوم اون هسته اصلی تفکر شروع کنیم به فکر کردن و نترسیم، خجالت نکشیم. تغییرمون وقتی میکنن اهانت میکنن و هو میکنن، عقب نریم، بگیم اونا آدمای شما، اینم آدمای ما، اونا فکر شماست، اینم فکر ماست. دلیل بیارید، دلیل میاریم. اونا یه رساله از جان لاک، یه رساله از کانت، مثلا یه مقاله ایشون نوشته راجع به روشنگری، 12 صفحه مقاله، میبینی همینطور قرنها میگذره یه همونطور مقدس و محترم راجبش بحث میشه. آخرین مقالهایی که میمیسن دوباره استناد به جمله های او. اینجا کسی نمیگه آقا جمود است و عقبگرد، ارتجاع، چرا روی نفر متوقف شدید، خیمه زدید، چرا جلو نمیرید، چرا حرف تازه نمیزنید، هیچ کس اونا رو نمیگه اونجا. ولی اینجا اگه 20 سال پیش یه نابغه آمده نظریاتی داده که زلزله ایجاد میکنه در بسیاری از عرصه‌های تفکر و عمل اجتماعی و انسانی، بعد از 20 سال میگن آقا دیگه بنزیم دور کنه شده دیگه، ما این مشکلی است که باید بهش واقعا فکر کرد. خب من یه بحثی رو می‌خواستم اینجا خدمتتون عرض بکنم، منتها برای من قید زمانی گذاشتن که عملا معنیش شوارد نشدن به بحثه. من نمیدونم این سقف زمانی که به من گفتن که عملا 40 45 دقیقه دیگه تمام میشه قاعدتا، این چجوریه؟ حد شرعیه؟ قانونیه؟ چجوریه؟ من شخصا بزرگترین یا یکی از بزرگترین خدمت‌های متفکران معاصر مسلمان رو به تفکر دینی معاصر عبارت میدونم از اعاده حیثیت عقل در معارف دین و اعاده حیثیت عدل یا عدالت در احکام دین. این دوتا نکته، دوتا نقطه محوری است در بسیاری از اختلافات و بحثایی که شده و میشه و خواهد شد. اعاده حیثیت از عقل در حوزه معارف دین و اعاده حیثیت از عدل و عدالت در حوزه احکام دین، به خصوص در دوره ای که هرچه که در حوزه عقلانیت و عدالت داره وارد میشه و میرسه به ما، که من اصلا ضد ترجمه نیستم، ضد مستند غربی یا شرقی برای علوم و معارف نیستم، من اصلا معتقدم در مورد ثروت و قدرت از کجا آورده ای اگر داریم، در مورد علم و معرفت از کجا آورده ای نداریم، از هر جا آورده ای، از هر جا آورده ای. در مورد قدرت و ثروت از کجا آورده ای داریم، از کجا آوردی، چجوری. اما در باب معرفت، عقلانیت و حرف حساب از کجا آورده ای نداریم، از هر کجا آورده ای. و واقعا برای ما مهم نیست، برای شخص من اصلا مهم نیست اگه یه حرف درستی منشأ غربی داره یا شرقی داره، به دلیل درست بودنش مورد احترامه و غربی یا شرقی بودنش نمیتونه اون حرمت درست بودنش رو بشکنه. و لذا این روایت رسیده از بزرگان ما که وقتی حرفی میشنوید، نظریه‌ای میشنوید، به من قال، یعنی به اون کس که گفت نگاه نکنید، به گویندش کاری نداشته باشید، به ما قال یا ما قیل، به آنچه گفت بپردازید. نگید کی گفته اینو بعد من نظر بدم. تا وقتی که بحث علمیست بگید چی گفته، هر کس که گفته بگیم چی گفته تا من نظر بدم، ادلش چیه تا ما بگیم موافقیم یا مخالف. بنابراین تو حوزه معرفت و اینها عرشبت که دنبال شناسنامه به این شکل نمیگردیم ما. حرف حساب وطن نداره. فرض حرف حساب انترنسیونالیستیه، یعنی جهان وطنیست. هر کس در هر دور، نه زمان داره نه مکان، هر کس در هر دوره از تاریخ و در هر نقطه از جهان حرف حسابی گفته و مستدله، ما اون حرف رو میپذیریم. هیچ نگاه نمی کنیم کیست، با از کدام مذهب، نژاد، کجا به دنیا آمده، مربوط به کدام دوره تاریخی است. لذا شما گاهی با حرف بعضی از حکما در دورترین نقاط تاریخ ارتباط خوبی برقرار میکنید، میفهمید حرفشون رو و میپذیرید، و با بعضی کسایی که همین همسایتونن، بغلتونن، همکارتونن، حرفشون رو نمیتونی بپذیری. این اصلا از دو سنخین طرز فکر شماها. معرفت و علم زمان و مکان نمیشناسه، نژاد نمیشناسه، از کجا آورده ای تو حوزه معرفت نداری. اما ارتباط منطقی بین آغاز و پایان یک فکر حتما باید وجود داشته باشه. یعنی تفکر نمیتونه یک لحاف 40 تکه باشه، هر تکش از یک مکتبی، از یک نظریه‌ای با یک استدلال و مبنایی غیر از مبنای اون تیکه دیگرش. اگر کسی راجع به مسئله التقاط و تحریف دین و تفسیر برأی و مخلوط کردن دید مکاتب مختلف و متضاد با هم دیگه حساسیت نشون میده و باید هم نشون بده، اشکالش این نیست که آقا چرا فلان نظریه فلان آدم غربی یا شرقی رو گفتی، این اشکال نیست. اشکال اینه که چرا نظریاتی که منطقا با هم دیگه سازگار نیستن، اینا رو با هم دیگه به زور وصل و پینه میکنی. چرا فلان نظریه الف رو از مکیه مکتب ماتریالیستی با نظریه ب از یک مکتب توحیدی اینا رو به هم گره میزنی و تحریف میکنی؟ چرا معنی ای رو به اون نسبت میدی؟ این در واقع کلاهبرداری تو حوزه تئوری پردازی است. بنابراین ما با التقاط به این مفهوم مخالفیم، نه با اینکه یه نظریه برای ما اهمیت داره که از کجا آمده. اینا با هم دیگه مخلوط نشه. اگه یه نظریه ایست با تفکر توحیدی و عقلی میسازه، با معارف دینی میسازه، ولو از غرب آمده یا از شرق آمده، حتما بهش خوش آمد میگیم. اما از یک نظریه ای اگر از تو خود همین وطن ما و زمان ما هم تولید شده باشه، ولی با مبانی تئوری که او دیدگاهی که ما قبول داریم اون ایده ما نمیسازه، اون میشه بیگانه. اون نظریه که از راه دور و از ورای تاریخ به ما میرسه، اون میشه خودی و آشنا، نظریه آشنا، و این نظریه میشه نظریه بیگانه. این نکته هم عرض کردم برای یک توضیحی بر حساسیت آقای مطهری نسبت به مسئله التقاط. ایشون اصلا قاتل آقای مطهری حساسیت او بود در همین حوزه. ایشون میگفت هر کسی هر نظری حرفی داره بگه، استدلالش هم بیاره، اما مخلوط نکنید با هم. نمیشه یک نظریه مارکسیسم متعلق به مارکسیسم رو با یک نظریه اسلامی و توحیدی مخلوط کرد. نمیشه یک نظریه متعلق به لیبرالیسم رو با یک نظریه اسلامی مخلوط کرد. چرا؟ چون هم مبنا و مبدأ اینا با هم متفاوته، هم غایتشون با هم متفاوته، گرچه ممکنه بعضی از مسائل و ارزش‌هاشون مشترک باشه. میتونه ارزش‌ها و احکام مشترکی داشته باشن، حتما هم دارن. اسلام با همه مکاتب شرق و غرب دنیا نقاط مشترکی داره، اما نباید نقاط مشترک جوری بشه که نقاط تفاوت و تمایز رو کلن تحت شعاع قرار بده و بپوشانه. نباید بین دوتا مکتب متفاوت این همانی برقرار بکنید، بگید این همونه فرقی نداره. نه، این همان نیست. این حساسیت رو، این تفاوت معلوم باشه که منشأش چیست و چه بوده. در دوره ما هستیم که نه فقط علوم، بلکه ایدئولوژی هایی که در غرب ساخته میشه و خودشون چند هفته و چند ماه بعد پس میگیرن، به اینجاها که میان، به کشورهای مثل ما که میان، اونا تبدیل میشن به متون مقدس که حتی حاشیه هم برش نمیشه زد، تو جزئیاتش هم نمیشه تجدید نظر کرد. تمام حساسیت مسئله همین جاست که این علوم عقلی، علومی که اصلا متدشون متد عقلی است، علوم عقلی از غرب که به اینجا میان میشن علوم نقلی. یعنی ما فقط باید برای هم نقل بکنیم، حق نداریم راجبش تفکر کنیم. این علوم اینجا تفکر نمیشن، تقدیس میشن فقط. اینجا تحلیل و نقد نمیشن. نه فقط علوم، بلکه حتی ایدئولوژی های بشری که عرض کردم دهه به دهه در حال تغییر و تحول و پس میگیرن و کنار میزنن تا رسیدن الان به دوره‌ای که از نفی ایدئولوژی و عصر پایان همه ایدئولوژی‌ها دارن سخن میگن، یعنی اعلام بن‌بست برای ایدئولوژی‌های بشری و اظهار رسمی ورود به دوره شکاکیت و اینکه هیچ چیز معلوم نیست، بنابراین به هر چیزی میتوان معتقد بود و هر کاری میتوان کرد. یعنی معرفت ستیزی و یقین ستیزی و ارزش ستیزی کارش عملا به این نقطه کشیده و رسیده. از اون طرف چرا یه چنین دیدگاه‌هایی وقتی ترجمه میشن و میان از حتی از متد عقلیشون تبدیل میشه به متد نقلی، یعنی ترجمه پرستی میشه، و وقتی میخوایم پوز بدیم بگیم این آقا آدم فهمیده ایست، باید ملاک اهمیت و ارزشش اینه که چقدر اینا رو همینا رو بدون که توش بتونه تصرف بکنه چقدر قشنگتر و بهتر برای ما نقل میکنه. برمیگرده به زمینه‌های فقر تولید فکر و کوتاهی‌هایی که توی حوزه فکر دینی صورت میگیره. یعنی ما مجتهدان دینی داشتیم و داریم که مقلدن نه مجتهد. همون مشکلی که روشنفکران ما دارن که مقلدن در برابر متون ترجمه غرب، بخشی از مجتهدان دینی ما و بخشی از حوزه های ما بودن که اینا در واقع مقلدند. قدرت تولید فکر دینی، قدرت تولید پاسخ دینی برای مشکلات نظری و عملی جامعه معاصر دینی نداشتن، دیر جنبیدن، کم می جنبن و درست نمیتونن به روز تولید پاسخ دینی بکنن. وقتی این حالت اتفاق میفته به طور طبیعی ترجمه پرستی باب میشه و او معادله تحجر و التقاط، معادله دیالکتیک ارتجاع و انحراف، دقیقا دو سرش به همین شکل قابل توضیح با استناد به دو چیز شرط حیات عقله، یکی آزادی و دیگری روش. آزادی و روش هر دو برای عقل شرط حیاتند. عقل بدون آزادی یک عضو زائده، یه بار اضافی است و صرفا تبدیل میشه به حافظه، عاقله میشه ناقله. در این حال عقل بدون روش هم هیچ تفاوتی با جهل نداره، بلکه از جهل مضرتر و خطرناکتره. عقل بدون روش تفاوت معرفتی با جنون نداره، آثار عملیش هم حتی مثل آثار جنون میمانه، منتها یه مقدار بزک شده. اون نکته‌ای که معرفت شناسان مسلمان بهش توجه دادن و میدن، این پروژه بسیار مهمه که عقل از یک طرف باید آزاد باشه تا بتونه عادات غلط اجتماعی رو در هم بشکنه، بتونه علارغم افکار عمومی که همیشه تابع منطق نیستن، خیلی اوقات تابع علل جامعه شناختی هستن، بتونه علارغم او سخن بگه، علارغم افکار عمومی، بتونه عرف رو تغییر بده. عقل نباید از تنهایی وحشت کنه. عقل اگر حجت باطنی خداوند است و اگر صدای او صدای یک پیامبر آسمانی است، باید محترم باشه تا بتونه مکاشفه و رهبری بکنه جامعه را و فرد را. عقل باید از عادات و سلائق و از سیاست ها آزاد باشه، از کلیشه ها آزاد باشه، ولی باید روش داشته باشه، نباید از روش هم آزاد باشه، نباید از منطق که قانون تفکره آزاد باشه، و الا به ضد خودش تبدیل خواهد شد. عقل کلیشه های غیر عقلی رو باید بتونه بشکنه، اما عقل کلیشه های خود تعقل رو نباید بشکنه. این معنی که عقل احتیاج داره هم به آزادی و هم به روش و نه به چیزی دیگری. اگر آزادی و روش در مورد عقل رعایت بشه، حتما عقل همون مسیر رو میره که انبیا رفتن، یعنی به همون سمت اشاره خواهد کرد. آزادی هم فقط آزادی از سیاست ها و دولت ها و قدرت ها نیست، یکیش اینه حتما، آزادی از سیاست، آزادی از دیکتاتوری پول، آزادی از قدرت، آزادی از فشار رسانه ها، آزادی از فشار عرف های غلط و افکار عمومی، سیلاب افکار عمومی، و از اون مهمتر آزادی عقل از مشهورات، آزادی عقل از عادات و سلائق و آزادیش از نفسانیت، آزادی عقل از نفس، که اینم شرط پیشرفت و رشد عقله. اگر عقل با آزادی آمد و با روش، هم میتونه در حوزه روشنفکری ما یه تحول مثبت ایجاد کنه، یعنی روشنفکران ما رو از مترجم تبدیل کنه به متفکر، هم میتونه در حوزه متولیان رسمی معارف و فرهنگ دینی تحول ایجاد کنه، یعنی مجتهدانی که فکر میکنند خاتمیت و جاودانگی دین به معنی تعطیل تفکر است و فکر میکنند به معنی توقف زندگی است. وقتی میگی شریعت باید اجرا بشه، معنیش اینه که زندگی ترمز زده. اینا رو با هم مخلوط میکنن، قاطی میکنن. این مشکل در این حوزه تفکر هم اصلاح خواهد شد و اصلاح این دوتا اتفاقا کاملا به هم مربوط و منوط هست. اگر عقل آزاد نبود، تعقلی در کار نخواهد بود. اگر عقل آزاد باشه و روش نداشته باشه، به جای کشف حقیقت تبدیل میشه به مبدأ و عامل آنارشیزم فکری، یعنی هرج و مرج فرهنگی و فکری به وجود میاره، شکاکیت، معرفت ستیزی و یقین گریزی به وجود میاره. اندیشه نمیتونه نسبت به حقیقت بی تفاوت باشه. اندیشه نسبت به حقیقت باید هم عاشق باشد و هم ملتزم به اون باشد. عقل رو نباید ارعاب کرد، نباید تحقیر کرد، نباید تطمیع کرد و نباید هم با عقل تعارف کرد و بهش تملقشو گفت. بعضی هم تملق عقل رو میگن. در این حال عقل رو بت نباید کرد، برای اینکه عقل آمده برای بت شکنی و خودش نباید تبدیل بشه به بت و یک خرافه جدید که اتفاقا در عصر روشنگری شد و بعد از اون هم این بت شکست. یعنی یه دوره گفتن آقا عقل با عقل بشر کار همه چیزو میکنیم، دیگه نیازی به وحی هم نیست. نتیجهش هم این شد که در دوره اخیر رسیدن به این که عقل هیچ کاره است، یعنی عصر شکاکیت و نسبی گرایی که شروع شده، اصلا دوره پست مدرن شاخصه اصلیش تعطیل عقله. یعنی عقل کاری نمیتونه بکنه، عقل هیچ چی نمیتونه بفهمه. ما هیچ ملاک عقلانی برای داوری در مورد هیچ مکتب و فرهنگی نداریم و محدودیت عقل اثبات میشه، منتها ازش نتیجه گرفته شده این که اصلا عقل دیگه فایده‌ای نداره و ضرورتی نداره. عقل نظری رو عرض میکنم، و الا عقل عملی و عقل معاش یا عقل ابزاری چرا؟ چون فوایدش محسوسه، او حرمت و اهمیتش باقی است. به عقل باید اعتماد کرد و احترام گذاشت، اما حدش رو هم باید شناخت و از عقل هم باید مراقبت کرد. احتیاج داره به مراقبت و احتیاج داره به تغذیه و احتیاج داره به کمک وحی. در تفکر اشعری، تو تفکر اشعری عقل همیشه متهم بوده، اصلا مجرم بوده. در تفکر معتزلی باز این تضاد و دوگانگی بین عقل و وحی وجود داره. عقل وحی رو به بازی میگیره و ازش سواری میگیره، هر وقت میخوادم میذارش کنار، مصرفش میکنه میذاره کنار، برخلاف اشاعره که اونو همیشه پاکوب میکنن. اما تو الهیات قرآنی و کلام عقلانی وحیانی که شیعه تعقیب میکنه، به خصوص عقل توی تفکر معاون و رفیق وحیه و لذا عقل مقدس میشه و مخالفت با عقل مخالفت مثل مخالفت با شرع میشه. یعنی معصیت در برابر عقل مثل معصیت در برابر پیامبر الهی است، مطابق با عقل با همون توصیفاتی که گفتم. یعنی روش حتما لازم داره. نکته بعد اینه که در دوره ما الان سه جریان مدعی احیای فکر دینی هم، اگه این به یاد بعضی ها میموند، خیلی از اتفاقاتی که بعدن توی دو دهه افتاد شاید نمی افتاد. سه تا جریان مدعی احیای فکر دینی در جهان اسلام شدن. یک جریان مدرنیست ها و سکولاریست ها بودن و هستن که سفیران غربن در جهان اسلام، ولی شجاعت اخلاقی ندارند برای ارائه شفاف دیدگاهشون. قایم میشن پشت مفاهیم و اصطلاحات مذهبی، مثلا با لباس مبدل معنویت و عرفان و لباس مبدل ها و دیگری ایده های سکولاریستی رو مطرح کردن. از مشروطه تا امروز چنین کسانی ما داشتیم و بازم خواهیم داشت و با گریم مذهبی سکولاریسم رو ترویج میکردن. شما مقالات بعضی از روشنفکران دوران مشروطه رو تا همین الان ببینید این سیر رو که این یکی از جریاناتی بودن که مدعی احیاء فکر دینی بودن. احیاء فکر دینی رو در گرو تطبیق فکر دینی با مفاهیم سکولاریستی غرب میدونستن. میگن بخوام زنده بمانه دین، باید یه جوری تفسیرش بکنیم که با این مفاهیم بسازه، با مارکسیسم، با لیبرالیسم، با اینا و الا نمیشه احیاش کرد. این دیدگاه همین الان تا همین الان هم نمایندگانی داره، سخنگویانی داره و خواهد هم داشت. اینا هم با عبارات و اصطلاحات مذهبی و عرفانی صحبت میکردن و میکنن. اصطلاحات مذهبی دارن، به بعضی از آیات روایات استناد میکنن و بسیاری از آیات روایات رو اصلا ندیده میگیرن. جریان دوم، اینا عرض کردم خط تطبیق دین با اسمهای غربی رو با عنوان مدرنیزه کردن دین تعقیب میکنن، ولی در واقع هدفشون سکولاریزه کردن جوامع اسلامی است. دنبال توجیه شرعی برای الحاد و توجیه مذهبی برای سکولاریزم که الحاد عملی است. جریان دوم جریانی است که الان بهش اشاره کردم، جریانی که هم در کلام و هم در فقه به شدت بدگمان به عقل، در کلام بدگمان به عقل و در فقه بدگمان به عدل، یعنی عدل رو نادیده میگیره. این جریان فکری است که، یعنی شما عقل رو از چشم این برادران اشعری مشرب در جهان اسلام که اکثریت هم مثلا یه نوع جبرگرایی و یه نوع کنار گذاشتن عقل و عدل، عقلانیت و عدالت از حوزه الهیات و جهانبینی. جریان دومی که الان مدعی احیای فکری، نه الان، مدت هاست جریان مدعی احیای فکری دینی بودن و هستن که معمولا در قالب سلفیگری تعقیب شدن و میشن، که اغلبشون هم حسن نیت دارن، متدینن، واقعا هم قصد احیای فکری دین اغلبشون هم دارن، اینا جریانی هستن که متاسفانه یعنی برخلاف او جریان قبلی که هدفش تغییر دینه، اینا هدفشون تغییر دین نیست، اما روشی که برای احیاء فکری دینی انتخاب کردن روش عقیم است و حتما به نتیجه نمیرسه، چون شریعت بدون عدالت اسلامی و الهیات بدون عقلانیت اسلامی قابل احیاء نبوده و نیست و نخواهد بود هیچ وقت. شما عقل رو اگر از چشم برادران اشعری مشرب ببینید، هم تو الهیات دین هم در انسانیات دین، یعنی هم در کلامش و هم در فقهش کاملا تأثیر میگذاره. بعضی ها گفتن و درست گفتن که شاید علت اصلی رشد سریع سکولاریزم در جهان عرب و در شبه جزیره هند و شمال افریقا در یکی دو قرن اخیر، غیر از علتهای سیاسی، نظامی، اقتصادی که خب بالاخره شبه جزیره هند دست انگلیسا بوده مثلا و شمال افریقا یا مصر و اینا دست فرانسویا بودن و از این طریق اعمال هم قدرت شده و سلطه شده، هم اعمال فرهنگ یعنی تزریق، اما در این حال یه علت مهمی به نظر میرسه که علت مهم رواج سریع سکولاریزم در کشورهای اسلامی در یکی دو قرن اخیر این بوده که در بسیاری از این کشورها کلام اشعری زمینه تفکر دینی بوده. کلام اشعری یعنی الهیات غیر عقلی و غیر قابل دفاع، الهیات ساکت و مسکوت. طبیعی است که وقتی که شما تفکر توحیدی و الهیاتت رو با حذف عقل شروع میکنی، به حذف وحی منجر میشه، برای که اصلا قداست و اعتبار عقل خودش جزء مبانی تفکر وحیانی و توحیدی است. این که علت رشد سریع سکولاریسم در جهان عرب، بررسی باید بشه که چقدر ارتباط داره با سابقه کلام اشعری در بخش عظیمی از جهان اسلام که با کلام ما خیلی فرق میکنه، و جریان فقهی که از احمد حنبل شروع شد تا ابن تیمیه و تا محمد ابن عبدالوهاب ادامه پیدا کرده، و میزان نفوذ مفاهیم ترجمه‌ای روشنفکری از لیبرالیستی و مارکسیستیش و دیگران در جهان اسلام چه نسبتی داره با این کلام و این فقه که به نحوی توش عقل و عدل حذف شدن یا کمرنگ شدن. اینم یه نکته که او جریان سوم جریان درستی است که خود مطهری ها امثال مطهری اون رو نمایندگی کردن و میکنن، که جریان وحیانی عقلانی است که نقش عقل رو در معارف و کلام و نقش عدل و عدالت رو در فقه و احکام گرامی داشته. یعنی ببینید دین خودش عقلانی و عادلانه و انسانی هست، نمیخواد. بعضی میگن ما میخوایم دین رو عقلانی بکنیم، میخوایم عادلانه بکنیم، میخوایم دین رو انسانی بکنیم، میخوایم به قرائت انسانی از دین بدیم. خود دین عقلانی و انسانی و عادلانه هست، باید اون متن دین رو در تعامل عقل و وحی درست بفهمید. این کاری که روشن فکر دینی باید بکنه، نه اینکه دست به تأویل دین بزنه به نام عقلانی کردن یا انسانی کردن دین، که معمولا به معنی تفسیر دین است مطابق با محکمات مکاتب غربی و شرقی. عدل در سلسله علل احکام است. این جمله خیلی جمله مهمیه، بدم فهمیده شده. عدل در سلسله علل احکام یعنی چی؟ یعنی تمام احکامی که شما به شریعت نسبت میدید، تمام واجب و حرام ها و همه حقوق و تکالیفی که برای بشر اثبات میکنید به عنوان حقوق و تکالیف دینی و شرعی، اینا همه مبتنی بر عدالت طراحی شدن. یعنی ما یک ملاکی ما قبل شریعت داشتیم که شریعت چون با اون منطبقه است و اون ملاک تکوینی است، بنابراین شریعت عادلانه است و باید رعایت بشه. چون عدالت خوب است شریعت امر به عدالت کرده، نه ای که چون شریعت امر به عدالت کرده عدالت خوب شده. دقت کردین؟ منتها بعضی آمدن اینو اینجوری برداشت میکنه. این معنی حرف اینه که مساوی نیست امر به یک شی و امر به ضد اون شی، اینا با هم مساوی نیستن. اینجوری نیست که شریعت میتونست واجبا رو حرام بکنه، حراما رو واجب بکنه، بازم فرق نمیکرد. نه، اینا مصالح واقعی داره، به تعبیر طلبگی ملاکات نفس الامری داره، یعنی مصالح و مفاسد واقعی وجود داشتن که بر اساس اونا شریعت طراحی شده. بعضی میگن که خب اگر شریعت اصلا اعتبارش رو و درست بودنش رو از مطابقتش با عدالت واقعی تکوینی به دست میاره، و اگر عدل در سلسله علل احکام و شریعته، یعنی مقدمه بر دینه در مقام واقع و نفس الامر، بنابراین ما در موقع اجراء عدالت نیازی به شریعت و دین نداریم. متوجه شدین چه مغالطه شد؟ این مغالطه خیلی مهمه و رایج هم هست. در حالی که فرق میکنه شما بگی که در واقع شریعت، در واقع عدالت معلول شریعت و محصول اونیست و مقدمه بر اوست، این یه حرفه. یا بگید در مقام اجراء عدالت شما احتیاجی به شریعت ندارید، یعنی برای فهم مصادیق عدالت هم احتیاجی به شریعت ندارید. چرا دارید؟ این نظر، این حرف خیلی حرف مهمی، آثار زیادی داره. بحث آزادی، بحث عدالت، بحث حقوق بشر، همه مبدأ تئوریکش همینجاست. اگر کسی بگه که آقا آزادی و حقوق بشر و عدالت و اینا همه، این مردم سالاری، همه اینا خوب بودنشون رو محصول شریعت نیستن، یه مصالح واقعی در اینها هست و لذا شریعت مثلا به آزادی یا عدالت یا حقوق مردم با همون مفهوم خاص اسلامیش به اونا امر کرده، اینا ارزششون رو از شریعت نمیگیرن، که این حرف ماست برخلاف اشاعره. اما این معنیش این نیستش که پس شما برای فهم تمام مصادیق آزادی و عدالت و حقوق بشر احتیاجی به شریعت نداری، که از توش عدالت سکولاریستی بیاد بیرون، آزادی سکولار بیاد بیرون، حقوق بشر سکولار بیاد بیرون. نه، بحث اینه که خوب بودن آزادی و عدالت و حقوق بشر، حسن عدالت ذاتیست و عقلیست و مقدمه بر شریعته، اما جدول مصادیق آزادی و حقوق بشر و عدالت چی؟ یعنی فهم ریز فهرست حقوق بشر و آزادی های مشروع چی؟ مصادیق عدالت چی؟ اینا هم همه جزء مستقلات عقلی است؟ یعنی احتیاج به کمک شریعت و وحی نداره؟ خب اگر نداره، پس این همه اختلاف سر حقوق بشر در دنیا سر چیه؟ اصل حسن عدالت ذاتی و عقلی است. به این معنا عدالت در سلسله علل احکام شریعته. این بحث خیلی بحث پیچیده و مهمیه، حتما دنبال کنید، خیلی مهمه این بحث. اما و بعضی از مصادیق هم قبول داریم، بعضی از مصادیق واضح عدالت و آزادی و حقوق بشر، اونا هم چی هن؟ اونا هم عقلی هن، احتیاج به شریعت نیست. اگر هم آیه و روایتی در این مورد ها رسیده، معیده، برای تأکیده. ولی اگه آیه و روایتی هم نمی رسید معلوم بود، عقلا معلوم بود که عدالت خوب ظلم بده و بعضی از مصادیق عدالت و آزادی و حقوق بشر هم اصلا قابل کتمان نیست. احتیاج نیست که انبیا بیان بگن بشر این حق رو دارد تا وقت ما صاحب اون حق بشیم. در مورد بعضی از حقوق و بعضی از مصادیق عدالت و حقوق بشر، مصادیق خیلی بیان و برجسته و کلیش، یه حرف درسته، منافاتی هم نداره با ضرورت شریعت، اما بخش اعظم فهرست حقوق بشر و آزادی ها و عدالت چیه؟ حتما احتیاج داره به شریعت. در بسیاری از آزادی ها شما شک میکنید و قابل بحثه که اینا مشروعن یا نیستن و اختلافیان. حقوقدانان دنیا در غرب و شرق با هم اختلاف دارن، اصلا این اختلاف هیچ وقت هم حل نشده نخواهد هم شد، برای که اونجا عقل احتیاج داره به کمکی از بیرون که وحی و شریعت باشه. در ببینید، عدل در سلسله علل احکام است. یک، این فرق ما با اشاعره است. دو، عقل در سلسله طولی ادله درک احکام است. عدل و عدالت و عقل، این فرق تفکر اجتهادی است با دیدگاه اخباری و با فقه ظاهریه و اهل ظاهر در بین جهان اسلام. اما یه فرقی هم اینجا وجود داره با عقلانیت سکولار، با عدالت سکولار، با حقوق بشر سکولار، با آزادی های سکولار. اون فرق چیه؟ اون فرق اینه که شما برای دانستن اصل خوب بودن عدالت، حسن اصل آزادی و حقوق بشر، درسته که احتیاجی به تصریحات شریعت ندارید و اینا عقلا روشنن، اما در مقام کشف مصادیقش و نحوه تحققش حتما احتیاج دارید به شریعت و وحی. در بسیاری از این فهرست های حقوق بشر و آزادی ها و عدالت اختلافه و اختلاف حل نمیشه اصلا، احتیاج داره به داور ربانی، به داور الهی که شریعته. و این فرق آزادی و حقوق بشر و عدالت در دیدگاه اسلامی و توحیدی و شرعی با دیدگاه سکولاریستی، ولی اونا هم میگن حقوق بشر، ما هم میگیم حقوق بشر. پس روشن بشه که این دیدگاه کلامی و فقهی چه فرقی داره با اشاعره و اهل ظاهر و اخباریون از یک طرف، و چه فرق مهمی داره با دیدگاه های طرفدار آزادی و حقوق بشر سکولار از یک طرف. از اینکه عدل در سلسله علل احکام است نتیجه نگیرید که پس عدل دینی و غیر دینی دیگه نداره. چرا؟ تعریف از عدالت فرق میکنه. مارکسیست هم گفتن عدالت، منتها تفسیر اسلامی از عدالت با تفسیر مارکسیستی از عدالت فرق میکنه. لیبرال هم میگن آزادی و حقوق بشر، اما تفسیر اسلامی از آزادی و حقوق بشر با تفسیر لیبرالیستی فرق میکنه. اگزیستانسیالیست ها میگن اختیار و آزادی و این که هویت هر کس رو خودش میسازه. اسلام هم میگه آزادی و اختیار و مسئولیت فرد در باب خودش، اما نوع تفسیری که از این مسئولیت است و از دغدغه زیستن است، اینا با هم دیگه فرق میکنن. بنابراین این مراقب تفاوت بسیار ظریف اینا با هم دیگه باشیم و تو دام الفاظ نیفتیم. خب ما سه تا جریان داریم به نام احیای فکر دینی. این سه تا جریان فعالن، یکی دو قرن فعالن، دستی کم در اون دوره که بهش میگن دوره جدید و مدرن و اینها. غرب اون دسته اول رو حمایت میکنه، اون دسته ای که احیاء فکر دینی رو به مفهوم وسترنیزه کردن دین و به اسلام مدرنیزه کردن، سکولاریزه کردن اسلام دارن تعقیب میکنن، یعنی تطبیق اسلام با مکاتب ماتریالیستی و سکولاریستی غرب، حاکم کردن تفسیر لیبرالیستی از اسلام، یه دوره تفسیر مارکسیستی از اسلام. این گرایش رو امروز غرب به نام گرایش نواندیشی دینی به رسمیت میشناسه. در تمام جهان اسلام اینا رو دارن تقویت میکنن، میگن احیاء فکر دینی، راست میگن، راهش همینه، یعنی شما دینتون رو به رنگ ما در بیارید، تغییرش بدید، یه جوری دیگه تفسیرش کنید که با منافع ما و عقاید ما بسازه، اون وقت دین احیا میشه. این جریان رو اونا به عنوان جریان نواندیشی دینی قبول دارن، به رسمیت شناختن و تقویت کردن میکنن و خواهند کرد. اون دوتا جریان دیگر رو تحت عنوان بنیادگرایی دارن میکوبن، یعنی هم اون جریانی که گرایش های اشعری در کلام دارن تحت عنوان جریان سلفی، که من به قاعده او دستگاه کار ندارم، من تو همون اسلامی که شناختن دارن پیگیری میکنن. و هم این جریانی که متفکران و سخنگویانش کسانی مثل مطهری بودن و هستن، یعنی جریانی کلام وحیانی عقلانی و فقهی که شریعت را از عدالت تفکیک نمی کنه. همین به هم پیوستگی رو تو حوزه نه فقط دین با عدالت، بلکه تو حوزه دین و آزادی هم تعقیب میکنیم، دین و حقوق بشر هم تعقیب میکنیم. به این راجب مسئله دین و آزادی دو تا نظریه وجود داره، هر دوش هم غلطه، دو تا نظریه رایجه. یکی اون نظریه که میگه دین یا آزادی، یا دین یا آزادی. یکی نظریه که میگه هم دین هم آزادی. هر دوش غلطه، برای که صورت مسئله هر دوتاشون یکیه، یعنی هر دو از یه جا شروع کردن. اونه که میگه یا دین یا آزادی، یا میگه یا دین یا عدالت، یه دین رو ترسیم کرده که از پس توضیح و تبیین آزادی و عدالت بر نمیاد. یا دین یا حقوق بشر، آقا کدوم؟ دیگه هر دوش با هم که نمیشه. این تفکر، تفکر فلجه. این همون تفکریست که رو به، یعنی قطعا نه که الان نمیتونه، قبلا هم به نظر من نمیتونسته دین رو احیا بکنه، تفکر دینی رو. چون شما اگر به جامعه ای رو مخیر کردی که آقا یا دین یا آزادی، یا دین یا حقوق بشر، یا دین یا عدالت، کدومش؟ اگه این کارو کردی، اگر گفتی دین منهای عدالت، دین منهای آزادی، دین منهای حقوق بشر، اون هم چی خواهد گفت؟ میگه آقا پس ما آزادی منهای دین، حقوق بشر منهای دین و عدالت منهای دین رو میخوایم. شما به ما دین منهای عدالت و آزادی و حقوق بشر رو توصیه پیشنهاد میکنی، من آزادی و عدالت و حقوق بشر منهای دین رو انتخاب میکنم. من نمیگه یا این یا او، ما انتخاب میکنیم. اینه عملا انتخابشون رو میکنن، اصلا نمیشه. این فکر پس غلطه، چون حقوق بشر و آزادی و عدالت رو درون دین نمیتونه تعریف کنه. اون فکر دوم که خیال میکنه خیلی روشن فکر، به اصطلاح میخواد جواب اینا رو بده، جواب این به قولشون مرتجعین رو میخوان بدن، مترقیان، مدرنیستن. اون میگن چی میگن؟ میگن آقا بگیم هم دین هم آزادی، هم دین هم عدالت، هم دین هم حقوق بشر، مشکل حل میشه. گفت آقا یک کیلو از اون بکش، یک کفگیر از این بکش، یک کفگیر از این، هر دو رو با هم میخوریم که هر دو راضی بشن، هر دو آشپز. اینم غلطه، برای که تو هم داری تو جواب دیگری میدی، ولی به مسئله تو هنوز همون مسئله است. برای که تو هم که میگی هم دین هم آزادی، هم دین هم حقوق بشر، باز معنیش چیه؟ معنیش اینه که دین یه چیزه، آزادی یه چیزه. دین یه جاست، عدالت یه جای دیگه است. دین این طرفه، حقوق بشر این طرفه، ولی ما هر دوشو با هم بخوایم. دقت کردید چی شد؟ بازم بینونت تباین بین دین با آزادی و حقوق بشر و عدالت بازم باقی است. فقط فرق شما گروه مترقی با او گروه مرتجع در اینه که مرتجع میگفت دیگه من اصلا آزادی و حقوق بشر و عدالت رو قیدشو زدیم، ما فقط میخوایم متدین بشیم. شما هم میگید که نه قیدشو نزن، هر دوشو با هم جا کن، بره هر دوش جا پیدا کنیم یه جوری. ولی تو هم داری حقوق بشر و آزادی و عدالت رو داری خارج از دین داری تعریف میکنی، داری میگی خود دین نتونسته و نمیتونه اینا رو تعریف کنه، نباید تعریف کنه. اینم چیه؟ اینم سکولاریزمه. و جالبه که اون جریان ارتجاعی با این جریان منحرف هر دو با هم دیگه سکولاریزم تو اتاق سکولاریزم به هم میرسن. اون یه جور تقویت میکنه سکولاریزم، یه جور. جواب درستش چیه؟ جواب متفکرانی اسلامی چیه به این سوال؟ جواب اینه که آزادی و حقوق بشر و عدالت و همه ارزش‌های انسانی در درون دین تعریف میشن و باید تعریف بشن. ما آزادی را میپذیریم با استدلال توحیدی، ما حقوق بشر را قبول داریم با استدلال دینی، ما آزادی را مقدس میدانیم با ریشه دینی. دقت کردین چی شد؟ نه که بگیم ما همون آزادی با دیدگاه لیبرال را قبول داریم، یا عدالت مارکسیستی را قبول داریم، حقوق بشر سکولار را قبول داریم، ما تا دین هم قبول داریم، هر دوش با هم باشه، هم دین هم آزادی. ما هم دین میخوایم هم آزادی میخوایم، هم دین میخوایم هم پیشرفت. این فکر غلطی است. همون اندازه غلطه که اونی که میگه آقا یا دین یا پیشرفت. پس ببینید چی شد؟ تمام این که میگم تمام ارزش ها رو همینجوری حل میکنیم مسئله شو. یه نظریه میگه آقا یا دین یا مردم سالاری، یا دین یا آزادی، یا دین یا حقوق بشر، یا دین یا هر شود که عدالت، یا دین یا پیشرفت، کدومش؟ یکیش. این نظریه غلط. نظریه که میگه ما هم دین رو میخوایم هم پیشرفت، هم دین رو میخوایم هم آزادی، هم دین رو میخوایم هم دموکراسی و مردم سالاری، جمعش میکنیم، معنویت رو از دین میگیریم، مردم سالاری دموکراسی رو از غرب میگیریم. اینم غلطه. هر دوی اینا بنیادن سکولاریستی هن و قادر به احیاء فکر دینی نیستن. او تفکر کلام اشعری و فقه ظاهر بینانه است و یه هم تفکر کلام و فقه سکولاریزه شده، معنویتش هم معنویت سکولاره. ولی زن میگن آقا ما هم حقوق بشر و آزادی رو میخوایم به عنوان دستاورد بشری، هم معنویت رو میخوایم به عنوان دستاورد دین. دین معنویتش رو نمیتونی جدا بکنی از حقوق بشرش و فقهش و کلامش، اینا هر رو هم سواره. تو نمیتونی بگی من عقاید و معارف دین رو نمیخوام، بذاریم کنار، میگیم اینا جزمیات کهنه مال عالم سنته، احکام و قوانینش و اینا رو هم بگی شریعتش هم نمیخوایم، دین منهای شریعت، دین منهای معارف و عقایدش. بعد بگی ولی معنویتشو میخوام. نمیتونی. اصلا این معنویت مبناش همون عقاید نظریه و جزء لوازمش همین رفتار و شریعتش، اینا با هم مربوطه، کلاف شدن اینا تو هم. یه سیستمه. تو نمیتونی سیستم رو مسله کنی. بگی من عقایدشو نمیخوام، معنویتشو میخوام. بگی من احکامشو نمیخوام، اخلاقشو میخوام. نمیشه. میشه اخلاق یا معنویت های سکولاریستی، معنویت های بودایی، اینا رو میتونی، اخلاق و معنویت سکولار رو میتونی با چی جمع کنی، ولی این اخلاق و معنویت اسلامی رو نمیتونی با او جمع بکنی. او دیدگاهی هم که میگه که دیدگاه درستش اینه، ببینید آخرین جمله‌ام دیگه، حالا من با اینکه معمولا وقت رو آیات نمی کنم، جزء سنت های منه، ولی چون فرمودن بعد از جلسه ظاهرا سالن رو به جلسه دیگه ای دادن، مجبورم دیگه، هر شبت که مجبورم به قولم عمل کنم. متاسفانه راه حل امروز، تنها راه درست برای احیاء فکر دینی در این دوره و همه دوره ها اینه که ما آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عقلانیت، عدالت، پیشرفت، جمهوریت، همه اینها را آری اما با تعریف درون دینی، با تعریف اسلامیش، با استدلال عقلی و یا عقلانی وحیانیش، نه که اینها را در تعاریف مکاتب غیر دینی برداریم، به زور کنار یه بخشی از دین بنشونیم، بعد بگیم که ما آدم خوبیم، همه خوبی ها را از همه جهان میخواییم، به این معنا نه. و لذا من عرضمو با اون جمله شروع کردم که سوء تفاهم نشه که شما به ما بگید چه اشکال داره آقا حالا مثلا یک بخشیشو، مثلا معنویتشو از اسلام بگیرید، فرض فرمایید که شریعتش رو از لیبرالیسم بگیری، عدالتش رو از مارکسیسم بگیری، حقوق بشرش رو از فلان، چه اشکال داره؟ من گفتم که ما در حوزه معارف، در حوزه تفکر از کجا آورده ای به مفهوم جغرافیایی نداریم، به مفهوم زمانی و مکانی نداریم، اما به مفهوم منطقی و تئوریکمان داریم. یعنی شما نمیتونی هر تکه ای از یک ایده و مکتبی رو برداری به یه تیکه از یه مکتب دیگه بچسبونی، یه معجونی درست بکنی، بگه حالا معجون منو بخورید به نام دین. این نمیشه. نمیشه، هم منطقا امکان نداره، حق ندارید، هم اخلاقا حق نداریم. برای که اگر حوزه فرهنگ رو هم یه بازار بدانید که شما میدانید، تو بازار کلاهبرداری دقیقا یه مستاق برجستش همینه که شما یه محصول رو به یه نامی با یه اتیکتی به مشتری غالب میکنی، در حالی که تو اون بسته‌بندی چیزای دیگه است که متعلق به اون کارخانه، اون کارخانه فکری نیست و تو اون کارگاه تئوریک اونجا پرورش پیدا نکرده. باز اگر سازش داشته باشه ولی پرورش جای دیگه پیدا کرده باشه، عیبی نداره. بحث ما سر اینه که خود تفکر اسلامی سازمانه، یه سیستمه. شما نمیتونی یه قطعه رو واردش بکنی که با این سیستم نمیخواند. نمیتونی یه قطعه سکولاریستی، یه قطعه مارکسیستی، یه قطعه لیبرالیستی وارد این سیستم بکنی، قالب کنی به مشتریان مذهبیت. این کار کاریست که هم منطقا هم اخلاقا غلطه. و الا ما در حوزه فرهنگ و استدلال حتما از کجا آورده ای نداریم. خیلی متشکرم. ممنون.